بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز. عرض قبولی طاعات و عزاداری به ساحت مقدس امام صادق علیه السلام. انشالله که یک چنین روزی همگی مشرف شده باشیم به قبرستان بقیع در جوار حرم نبوی، قبر مطهر حضرت صدیقه، در قبرستان بقیع زیارت کنیم 4 امام معصوم را. و انشالله که روزی باشد که همگی بتوانیم در اون محل و در قبرستان بقیع زیر گنبد 4 امام عزاداری کنیم و عرض ارادتی رو با آستان اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم انشاءالله. من این چند تا نکته رو در همین ابتدای قسمت دوم عرض کنم خدمتون. دوستانی که در قسمت اول ما توفیق نداشتیم در خدمتشون باشیم، موضوع بحث ما بحث اصالت شیعه هست. یک تغییر و تحولی هم در فرایند بحث قرار دادیم. 3 نفر از دوستان و بزرگواران رو دعوت کردیم تا بحث با پرسش و پاسخ این عزیزان باشه و اگر در حین بحث باز سوالی هم به نظرشون رسید یا از مباحثی که گفته شده قانع نشدن، بتوان از جناب آقای دکتر دولتی حتما سوال بکنن. بحث به اینجا رسید که دوست بزرگوار همون سوال کردن در مورد اختلافاتی که در مذهب و مکتب شیعه هست که آیا این اختلافات ریشه های اساسی داره و مثل سایر فرقه هایی که ما ببینیم این اختلافات درشون زیاد هست. حالا اونها میگیم برحق نیستن. اگر شیعه ادعای بر حقانیت داره، پس این همه اختلاف در بین افراد، حالا چه در بحث احکام چه در بحث بعضی از بحث‌های اعتقادی، این خلاصه چه مطلبی رو میخواد برسونه. در خدمت جناب آقای دکتر دولتی بودیم، ایشون پاسخ ابتدایی که دادن گفتن که باید یک خط قرمزی تعریف بشه، به اصطلاح یک کف و سقفی برای این داستان تعیین بشه که افراد همه این اختلافات هم بر نمیگرده به اینکه این فرد از دایره تشیع خارج بشه، بلکه خیلی از این اختلافات سلیقه‌ای هست که منجر به خارج شدن از مکتب و مذهب هم نخواهد بود. انشالله ادامه گفتگو رو در خدمت آقای دکتر هستم. سلام مجدد خدمت شما.
سلام خدمت
در خدمتتون هستم.
شما و دوستان عزیز من اجازه می‌فرمایید همون سوال رو ادامه بدیم؟ بله بفرمایید.
قرمز ها مشخص هست و حالا مطلب درست و صحیح اگه عیان باشه، خب چرا باز باید اختلافی به وجود بیاد که بگی که خب شما شیعه نیستی، یه مکتب دیگه بگه من شیعه ام؟ تو این اختلافات باز چی باز درسته به وجود میاد؟
البته من گفتم راجع به خط قرمز صحبت کنیم، اصلا من ادعای نکردم حالا هست یا نیست، حالا همینو بریم جلو ببینیم چی میشه. ببینید بحث راجع به شیعه و اینکه شیعه کیست و شیعه واقعی کیست در روایات، در قرآن، در فرموشات اهل بیت، این بحث یه بحث بسیار وسیع پژوهشیه که خیلی روش کار کردن، مقاله نوشته شده، کتاب نوشته شده، فصل‌های کتاب بهش اختصاص داده شده. ما در حد ظرف زمانی خودمون برای اینکه اون نقاط اصلی رو بتونیم توجه کنیم داریم گفتگو می‌کنیم. ببینید شیعه واقعی اصلا داستانی داره برای خودش و اینم این شیعته ایل ابراهیم. من که شیعه امیرالمؤمنین نیستم، باید خدای متعال مهر بزنن که شیعه امیرالمؤمنین ابراهیم علیه السلام پیغمبر خدا که روایتش هست، بر همینم تو آتش میندازن و رو نمیسوزه. اصلا خدا اینو تو قرآن میخواد نشون بده که همه ببینن. ما بحث در این نمی کنیم. ما نمیخوام در خانه امام رضا علیه السلام بریم بگیم ما گروهی از شیعیان شما آمده ایم، بعد حضرت درو باز نکنن بگن که شما شیعه نیستید، محبین. این تو این فاز اصلا بحث نمی کنیم، یعنی اینا رو می دانیم که هیچ وقت ادعا نمی کنیم که ما شیعه حقیقی هستیم و از این مسیرم نمی خواهیم بریم. تمام روایاتی که در اون راجع به فضائل و شیعه، صفات و شیعه، چیزایی که در مورد شیعیان هست، اونا رو ما بگیم طبقه بندی کردیم، اینا مال شیعیان حقیقیه، اونا مال شیعیان اصطلاحی، اصلا ما این کارو نمی خواهیم بکنیم. ولی می دانیم که یه عرض عریضی است که حضرت اجازه دادن به یک کسی که بسیار پایین تر از جناب سلمان و حضرت ابراهیم و اینا هستن، این هم شیعیان حضرت شمرده بشن. درسته؟ بنابراین توجه کنید، اینجا ما نمیخوام تکلیف کسی رو روشن کنیم، مشخص کنیم، میخوام به چند تا نقطه توجه کنیم. اولین نقطه اینه، یکی از اعتقاداتی که یک شیعه داره و اگه این نداشته باشه اصلا شیعه نیست، اینه که معتقد است رشته پیوند زمین و آسمان قطع نشده. این یکی از ویژگی‌های شیعه است. ببینید ما میگیم دین یعنی اون چی که به خدا نسبت داده میشه، میگیم دین یعنی احکامی که در توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است. من یطع الرسول فقط اطاع الله. ما میدانیم رسول خدا صلی الله علیه و آله از این دنیا ظاهرا رفتند، اوصیایی دارند و این رشته قطع نشده. حجت ها 12 تا همواره حجت هست، لولا الحجه اینطور. اینا این اولین اعتقاد شیعه است که حبل متصل بین زمین و آسمان وجود دارد. یعنی کسی اینو اعتقاد نداشته باشه میدونید چی میشه؟ دیگه این دین آنلاین نداره، دیگه کسی رو نداره اطاعت کنه. شما الان زمان غیبت رو نگاه نکنید، برید زمان امام صادق علیه السلام. میخوام بریم یه نفر اونجا شیعه هست یا نه، میگیم شما کسی رو میشناسی که وصی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باشه؟ میگه نه. نمیگیم برو جهنم ها، میگیم تو وصف شیعه نداری. درسته؟ اگه گفت من هر چی که ابو حنیفه گفت گوش میکنم، ما الان کاری نداریم ابو حنیفه کیه. میگیم ببین ابو حنیفه من عند الله، من الله حرفش. میگه نه. میگه پس اصلا این دین نیست اسمش. ببین مشکل ما با اونایی که جانشینی پیامبر رو غصب کردن مشکل در حکومت نیست، مشکل در اینه که همه جا حکومت هست، ادعای الهی بودنش حرفه. توجه میکنید؟ این اولین چیزیست که، یا حداقل چیزیست که شیعه باید اونو داشته باشه تا بیاد توی جرگه شیعه، تو جرگه ایمان. وقتی اینو میگیم طبیعیه، نمیگیم اون رو قبول داشته باشه و بیاد کربلا رو بکشه. نه، اونو قبول داشته باشه که بعد اطاعتش بکنه، بداند که اون مفتر از اوتا است. شما میگین یعنی در سبک زندگی هم همواره همه کاراش اوکیه با امام؟ میگم نه، ممکنه تخلف بکنه، اشتباه بکنه، ولی از دایره شیعه بیرون نمیره. درست شد؟ خب پس اگر ما بخوام یه صفت پیدا بکنیم اینه که از آسمان که الله خدای من از حکم دارد توسط رسول خدا آمده است، اون حکمو امروز برای من امام علیه السلام تعیین میکنه، این میشه شیعه. از این بخوام جلوتر بریم بگیم آقا این شیعه مثلا مقید با تقواس مراقب اون لاعبادی دیگه، اینا چیزهاییست که ما در واقع میتونیم اینا رو طبقه بندی کنیم. اما نکته مهم اینه، تنها و تنها یک نفره که میتونه به شما بگه این شیعه هست یا نیست، اونم امام زمان علیه السلام امروز. ما اگر رفتیم محضر امام صادق علیه السلام، یکی اونجا عرق خور بود، یکی اینجا پشت سر حضرت بدی میگفت، یکی اونجا نماز شب میخوند، هیچ کس نمیتونه قد بلند کنه بگه من شیعه ترم. بنده نمیخوام بگم من باب معصیت رو باز نمی کنم، اینو توجه کنید، من باب معصیت رو باز نمی کنم، ولی شما در طول تاریخ خوانده اید و در کربلا دیده اید کسانی که دقیقه 90 برگشتن به چه مقامی رسیدن، و کسانی که تا اونجا با امام بودن رها کردن و رفتن، و کسایی با امیرالمؤمنین بودن در مقابل حضرت شمشیر کشیدن، پناه بر خدا، داستان زبیر و امثالهم شما میدانید. این حکم فقط توسط یک نفره که حضرت بگن تو شیعه ما هستی یا نیستی، به هر رتبه ای از تشیع که حضرت اراده کنن. درست شد؟ بنابراین نتیجه بگیریم، آیا من میتونم شما رو از تشیع بیرون بدانم؟ نه. آیا من میدونم یه نفر رو مثلا که نمیشناسم او رو، من هیچ کار نمیتونم بکنم؟ این به معنای این نیست که من برای زیستن، برای تعامل اجتماعی همه رو انتخاب کنم، من صلح کل بشم، من اهل تسامح و تساهل بشم، معناش این نیست. قضاوت خیلی سخته. ببینید قاضی یه پرونده رو میخواد حکم کنه، 6 ماه مطالعه میکنه. اما آیا قاضی در بیرون میخواد جنس بخره میگه از این مغازه من نمیخرم؟ میگم این چه مشکل داره؟ میگه آقا من قضاوت که نمیخوام بکنم، اصلا نمیخوام اینجا جنس بخرم، نمیخوام با این همسفر بشم، نمیخوام همسایه فلانی بشم. دقت کنید، اون خط قرمزی که عرض کردم اینه. لذا علت دوام ائمه به ما توصیه کردن حتی در همزیستی با اهل سنت، تشییع جنازه‌شون برین، مریضاشون عیادت بکنید، محبت بکنید، بخونید امام صادق علیه السلام فرمایش فرمودن، احسان بکنید، خوش اخلاقی داشته باشید. ببین در طول تاریخ اهل سنت مردم عوامشون نشون دادن اونا همزیستی مسالمت‌آمیز با شیعیان داشتن، تو سوریه همین طور بوده، تو عراق بوده، تو لبنان، همه جا هست، ایران هم بوده. یه کسی، یه گروهی مثل داعش و وهابیت میاد آتش شروع میکنه به افروختن و اختلاف ایجاد کردن و حتی از اهل سنت میکشه. ببینید اینا میان این اختلافا رو دامن میزنن. توجه کردی؟ بنابراین یه نفر ممکنه در یه منطقه از اهل سنت زندگی بکنه و رفتاراش هم خیلی متفاوت باشه از یک شیعی که توی مثلا فضای شیعی که همه اهل روزه و نمیدونم عزاداری و اینا، خیلی متفاوت باشن، ولی اون امام است که باید مدال بده، ما نیستیم. روشنه بس؟
میشه فرمودین این که اعتقاد داشته باشه حتما تو همه زمان‌ها به قولی واصل بین آسمان و زمین حتما وجود داره و حجت خدا هست. از دیگر آرا خط قرمزای دیگه که اگه بخوایم براش به قولی تعریف کنیم یا نام ببریم.
ببین من یادم یه بار توی مجلسی بودیم، یکی همین سوال رو اومد مخالف، یعنی یه چیزی مخالفش گفت، گفت فلان تو که حرفو میزنی اعتقاد به رجعت از واجباته. گفتم الان شما بریم به مردم همین ایران ببین آقا شما به رجعت اعتقاد دارین، میگن چیه؟ میوه است؟ لباس منطقه است؟ چیه رجعت؟ اینا که من میگم تو دانشگاه من با دانشجو تست کردم نمیدونه چیه. خب میگیم به رجعت اعتقاد نداری؟ میگن شما نمیدونم چی اعتقاد داشته باشم. شما میگی برو بیرون از تشیع، یه اعتقاد لازمی نداری. اما به همونا بگین، بگین اماما چند تا؟ میگه 12 تا. میگه زمین بدون حجت میشه؟ میشه. میگه نه. میگه اگه امام زمان آمدن و با پایان دوره ایشون که انشالله و تمتعو فیا طویلا اگه قیامت برپا نشد چه میشود؟ ببین منطق ریاضی اینو میگه، میگه حجت 12 رفت، قیامت نشد، زمین بدون حجت نمیشود، یکی از اونا برمیگرده. این نه چه عقلیه دیگه؟ خب ببینید این شیعه در حرکتش اعتقاداتش فربه میشه، درسته؟ شما یک هسته رو باید در نظر بگیرید، بعد این فربه میشه در طول زمان، در مدل زندگی کردن، اصلا منطقه‌ای که زندگی میکنه و اینها. من نمیتونم الان به کسی که مثلا مجلس امام حسین علیه السلام نمیاد بگم تو شیعه نیستی. من این خاطر چند تا از این خاطرات دارم، یکیش خیلی جالبه، یه جوانی توی مجلسی که دهه قدیم هیئتی بود و اینها آمد، گفت من امشب شب اولم اومدم، این رفیقم من آورده اینجا، ما خانوادگی اصلا شیعه نمیدونیم چیه، نمیدونم عزاداری سینه زنی حرفا چیه، یعنی شیعه چیزی بودن مثلا شناسنامه ای. گفت مدده داره میگه سینه بزنید، اصلا من نمیفهم برای چی این کار باید بکنم، یعنی چی سینه بزنید؟ بعدم میگه لخشید سینه بزنید، اصلا چی کار بدی، چرا من باید این کار رو بکنم؟ خب من مثلا سخنران بودم، گفتم که میشه یه خواهشی بکنم تو فاصله که عزاداری میکنن شما بریم بیرون قدم بزنید، هوا بخورید، فکر کنید فلان، چون برنامه منظم بود. گفتم نیم ساعت دیگه تشبیه بیارین شام میدن و حتما هم بیاین، اگه شما نگه من میام دنبالتون. نه قرار نیست سینه بزنید. خانم من چپ چپ نگاه کنم ببینید ما چه مقاماتی داریم، شما در چه جایگاهی هستی. اصلا اینطوری نیست، در طول تاریخ هم اینطوری نبوده. بالاخره آدم کم میاره، شاکی میشه، بی ربط به دهنش جاری میشه، خطا میکنه، لغزشی، گناهی، باب گناهو باز نمیکنیم، گناه آسان نمیکنیم، ولی امام من باب رحمت خداست، امام من رحمت گسترده خدا روی زمینه، امام زمان علیه السلام تحقق رحمت الهی روی زمینه. وقت امام مترصد من یه خطا کنم من رو پرتاب کنه بیرون، امامی که خدای او میگه اونه که اسراف کردین بیاین، ناامیدی گناه بزرگیه. اینا بر سلوک ماست در زندگی. ساجو فرمودید
آقای دکتر شاید این نکته که حالا همین حالا مثال رجعت حالا یا معاد جسمانی مثلا بعضیا میگن، به نظر میرسه تو این موارد بحث رده، یعنی اونایی که رد میکنن میدانن و رد میکنن از دایره خارج میشن، اونی که بی اطلاعی نمیتونی شما بگی شما از رجعت خبر نداری، نمیدونی چیه، پس شما شیعه نیستی. در مقام رد اونم با ادله‌ای که میداند و سپس رد بکنه
و بداند امام گفته ها، امام بره اینو گفته و خلافشو بخواد بگه،
اونجا تازه مقامی هستش که طرف میشه حالا به قضاوت نشست در مورد بودن یا نبودنش در دایره
میشه بحث گفتگو رو باز کرد،
تازه بشه باش حرف بزنم که آقا حقانیت چیه. لذا اون مطلبی که آقای دکتر فرمودن، یعنی خط قرمز اصلی اگر هم دقت بکنید در روایت همینه، یعنی مقام فرض طاعت، من او را از من عند الله یعنی از طرف خدا اطاعت او را بر خودم واجب بدانم و تنها فرقه که الان زیر این آسمان کبود اتصال بین آسمان و زمین و هنوز منقطع نمیدونه مذهب شیعه است، اونم به وجود امام عصر علیه السلام، یعنی اعتقاد به امام عصر، یعنی همون واجه هایی که در مورد تو روایت هست من ماتا ولم یعرف امام عصر، یعنی اینو گرفتن اگر امام زمانشون نشناسه به مرگ جاهلی رفته، ولی خیلی آیتم های دیگه هم میتونسته باشه. این حد اقلی هستش که بیان میشه. شما از که سوال بفرمایید بعد
فرمودی که یه خط قرمزی باید تعیین بشه و خارج از اون خط قرمز اگر نباشه موردی نداره، ما بقیش سلیقه است. من این سلیقه رو درک نمی کنم. من این رو می فهمم که اگر بگوییم سلیقه، قضیه مفترض و طائع بودن امام رو گذاشیم کنار،
درسته،
آیا این سلیقه تعریفی دارد که من نمیدونم؟ یعنی من سوء برداشت دارم میکنم؟ یا واقعا همینطوری که من فکر میکنم؟
ببینید، البته اون جنبندی که شما کردین یکم خطرناک جنبندی کردین.
شما خیلی گزارهای خواز گرفتین.
آره، گزارها رو درست گفتین، ولی اصلا چون بحث واقعا حساسیه، آدم از اون ور میره از این ور غافله، از این ور. این که معلوم باشه، یعنی ما واقعا به بینندگان عزیز باید اینو رسما عرض بکنیم، این بحث هر جاشو میگیرید، این خمیرگیرا دیدین یه خمیر رو میخواد حمل کنه، بر همه جاشو بگیره تا بتونه برسونه به اونجا، یه همچین وضعیتی داره. ببینید، من از شما سوال میکنم، نمیخوام شما سوال منو جواب بدین، فقط میخوام به سوال من بیاندیشید. شما و بینندگان عزیز، شما مجلس برای امام حسین میگیرید؟ شما مجلس امام حسین میرین؟ شما ده مقیدین هر ده شب رو برین؟ شما میرین تا آخر مجلس میمونید؟ شما روزه رو میشینید؟ شما عزاداری هم میشینید؟ شما چای روزه رو میخورید؟ تفاوت خیلی جواب متفاوته دیگه، درسته؟ خیلی متفاوته. ما داریم در تاریخ به یکی از علمای شیعه گفتن که چرا زیارت نمیری تو که مجاوری فلان، هی تفره رفت، تفره رفت، انقدر بهش فشار آوردن، فشار آوردن رفت، یه سلام داد همونجا افتاد رفت، تموش. بعد عالم دیگری بود که مشغول یه کار علمی بود، بهش فشار آوردن رفت زیارت، گفت حضرت، حالا اون بیان اونو من دارم نقل میکنم، حضرت بهش گفتن که چرا کارتو ول کردی بلند شدی اومدی اینجا؟ ما مأموریت تو رو اونجا گذاشتیم، ما گفتیم تو تنگه احد وایسا، اینجا دشمن فرار کرده رفته، ملت هم دارن غنایم جمع میکنن، شما وایسین. آقا ما که اینجا وایسیم بیکاریم، کاری نداریم، بیستید حرف گوش کنید، دقت میکنید؟ این سریقه که میگم یعنی این، ببینید اینو توجه کنید، امام زمان داره ما رو هدایت میکنه. امروز ما داریم برنامه رو اجرا میکنیم، ما 5 نفر بهترینان عالمیم؟ نه، اینجا نشستیم باید درست بشینیم قشنگ برنامه رو پیش ببریم. آیا دیگه الان یه نفر خوابیده اون بده؟ نه. یه نفر داره با بچهش بازی فکری میکنه خونه، بده؟ نه. کی گفت این حرفا رو؟ یعنی شما وارد حوزه زندگی بشین اصلا بی نهایت مدل دارین. اما این نکته مهمه، بهش میگن بزرگتر داری. از سوی خدا کسی هست اگه همین الان بهت بگه این کار بکن، میگی چشم، میگه آره دارن، این میشه شیعه. من در مقام عمل نمیخوام بگم واقعا اون سربلند بیرون میادا، یعنی الان من و شما باید این باشیم که اگه امام زمان علیه السلام الان به عیان، یعنی به وضوح به ما میگن آقا برنامه رو کات کنید، نباید بگیم آقا اجازه بفرمایید 20 دقیقه مونده، اصلا حرف نباید بزنیم، تمام میشه شی.
یعنی در اصل دوست، در مورد دوستی دیگه، آقای دکتر مثالی که زدن، اصل بر دوستی سید الشهدا است. حالا مستاقش یکی میاد روزه میگیره، یکی سینه زنی میکنه، یکی زیارت میره، یکی گوشه خونش میشه تو خلوت خودش گریه میکنه، یکی یه لیوان آبی که میخوره سلام بر سید الشهدا میده. نمیتونیم بیایم بگیم که آقا هر کدوم از اینها یا تفاوت ها، اصل اینه که شما امام حسین علیه السلام رو دوست داری، در ابراز محبت یا در مصادیقش متنوع میشه، که متاسفانه میگم این هم باز از اون راهکارهای بزرگ شیطان هست که وقتی میخواد اینجاها قرار بگیره، میاد یک سری چیزها رو خلاصه حساس میکنه و اینها رو به عنوان اصل قرار میده. همین چند سبایی که مثلا در مورد غمزنی یه مدتی بود که اصلا افراد فکر میکنن که اگر غم نزنن یعنی اصلا طرف امام حسین علیه السلام رو دوست نداره، از اون طرف هم هر کی مثلا این کار رو انجام میداد، با در صورتی که این اصلا بحث اصلی دینداری اینها که در این نیست. اصل بر دوست داشتن سید الشهدا یا در سینه زنی همون مطلبی که آقای دکتر فرمودن. پس سلیقه رو شما دایرهشو خیلی باز نکن. ما یک اصولی داریم مثل هرز طاعت، مثل دشمنی با دشمنان اهل بیت السلام، دشمنی هایی که صراحتا بیان شده. حالا اینکه آقا ما بیایم بگیم آقا یه دونه چه میدونم یه سنی هست سر کوچه ما داره خونه میسازه و فلان، ما با این بدیم یا خوبیم یا این مثلا جزء دشمنان حساب میشه، اینا دیگه مستاقه. اصل این است که اگر شما بدانید این فرد دشمنی با اهل بیت السلام داره، در دلش داره، آیا او رو دوست داری؟ اگه بگی دوست دارم، این خلاف اون داستان است. اگر او رو دشمن بداری به خاطر اهل بیت السلام، باز اون دایره میشه.
من یه نکته آقای قنبر اینجا اضافه کنم. ببینید یه این، ببینید حرف ما تو دو فضاست. یه فضای قضاوت، میگیم قضاوت ممنوع.
بله.
یه فضای تربیته، میگیم تربیت یعنی حرکت حد اکثری. یعنی شما اگر میخوای فرزندت تربیت کنی، یه جوری تربیت کن به عشق امام حسین زندگی کنه، آب میخوری یاد امام حسین باشه، همواری یاد امام حسین علیه السلام باشه، مقید باشه رو روزه بره، دهه تو محرم، تو سفر، فاطمیه، اب نداره. البته تربیت هم روش داره ها، اونجا دیگه سقف نداره. ببینید اینی که قضاوت نکن، اگه این اینجوریه تکفیرش نکن، متهمش نکن، معناش این نیست در تربیت هم بشین نگاه کن. آخه دوستان گاهی موقع از یه جمله 100 تا نتیجه میگیرن. آقا یه بذر یه محصول میده دیگه، دیگه میدون تربا رو که سرویس نمیده یه بذر. یه کار ما داریم یه سخن میگیم، میگیم اون نقطه‌ای که از اون به پایین میخوام تکفیر کنیم، ما که نه، یا در واقع میخوام طرفو بگیم شیعه نیستی، اون چیه؟ گفتیم اون امام تعیین میکنه و اون حداقل هسته اصلی تشیع اینه که حجتی از سوی خدا روی زمین است، زمین بدون حجت نمیشه و مفترض اتا است.
و یکی از دامهای بزرگ شیطانه که در عصر زمانه ما این بحث تکفیر در بین شیعه اینقدر داره گسترش پیدا کنه، یا همین شاخه شاخه شدن ها که ما هر کس رو دوست داریم که میگم بحث طرفداری هست که تو فوتبال چقدر زیاد شده، متاسفانه این تو داستانه مذهبی ما هم داره وارد میشه و طرفداری از یک فرد داره غلبه میکنه به اصل اعتقاداتی که هست.
عجیبه ها که امام علیه السلام به ما توصیه میکنن با اهل سنت اینجوری زندگی کنید، بعد ما با خودمون بعد زندگی میکنیم.
خودمون
اونجا اینجوری گفتن، شما تو اصول کافه بریم باب حقوق مؤمن رو بخونید، اصلا خیلی وحشتناکه. لذا من پناه بر خدا، سلوک من، سبک زندگی من اصلا ربطی به شیعه نداره. حضرت فرمودن که بابا شما رو به ما نسبت میدن، یه جوری زندگی بکنید زینت ما باشین، آر نشین برای ما. ببینید خیلی لطیفه جمله ها، حضرت فرمودن به ما نسبت داده میشی، نگفتم ما نسبت شما رو میچینیم، میگیم شما از ما نیستیم، هازا جعفری، هازا شیعی، نه باشه باشی نسبت، خب دیگه یه کار کن، آبروزی نکنید دیگه، ما پدر شماییم، شما بچه هایی ماییم، چه وضع زندگی کردنه.
آقای محترم در خدمت شما، اگه سوالی هست.
من سوالم یه خورده در ادامه سوال قبلی خودمه،
خواهش
یه جمله دوباره بگم، این بود که چرا اگر شیعه در حق است در اقلیتی، که جواب این بود که حالا عدد لزوما چه اکثریت چه اقلیت نشانه
و آیا اساسا ببینید یه مسابقه گذاشتن 10 نفر میگن مسابقه 2 شلیک میکنن 10 نفر بدوئن، به معنی که نفر شماره 1 میخواد بدوئه جلوش میان تراکتور میذارن باید بپیشه از اون ور بره، یه دو قدم جلوتر یه ترقب پایین پاش میزنن، سه قدم جدی که هولش میده، چهار قدم جدی یه کیسه میکنن رو کلش، میان بدو، بعد وقت اون آخر میگه خب تو چرا اول نشدی؟ آخه این بلایی که سر شیعه شما آوردین، سر عمه شیعه آوردین، تو تاریخ بخونی نوبره. یعنی اونجا داشتیم این بحث رو میکردیم، نه فقط اکثریت و اقلیت. بله.
و حالا الان سوال اینه، با توجه به همه بحثایی هم که بعدش شد، اگر که به حق هستیم و پذیرفتیم، حالا ما چجوری ارائهش بدیم در واقع؟ یعنی اولا بشینیم با توجه به حالا همه سختی ها، همین که شما فهمی آدم هر قدم که میخواد برداره یه مانعی اون تراکتور ها اون
درسته،
یا اینکه اگر هم باید حالا ارائه داد چجوری باید ارائه داد؟
اون چیزی که تاریخ خیلی واضح نشون میده و اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام بهش تأکید کردن و تصریح کردن و اون چیزی قرآن کریم به اون توصیه میکنه، من سه تا نکته رو عرض کنم. یک، آدم باید زیبا زندگی بکنه، خوش اخلاق، آزارش به کسی نرسه. این حداقل مسلمانه که سلم المسلمون من یده و لسانه. یعنی اگر شما یه جایی زندگی کردین، اطرافیان مثلا سفر خارج رفتین، اینجا بگن آقا این همسایه چطوریه، میگن ما نمیشناسیمش، ولی آزارش به کسی نمیرسه. این یک. دو، تا جایی که میتوانید احسان معقول بکنید، چون گاهی موقع آدم در احسان زیاد روی بکنه طرف جوگیر میشه، یه جور دیگه حس میکنه. بعد میگن آقا این کیه؟ میگه همسایه خوبیه، ما دو سه بار آشغالمون رو گذاشتیم در خونهشون، چیزی نگفت، برداشت جارو کرد تمیز کرد، دو سه بار ازشون یه چیزی امانت میخواستیم بگیریم داد، سه چهار بار غذا پختن به ما دادن، آدمای دست به خیرین. ببینید اهل بیت خیلی به ما توصیه کردن خوبی بکنید. یادمون باشه خوبی از خانه شروع میشه. بعضیا خانه و خانواده رو خرج میکنن برای خوبی کردن به دیگران. این مانور بیرونیه، این ژستای امروزیه. یعنی پدرم، مادرم، همسرم، فرزندم افتخار کنه که این جعفریه. احسان، احسان، احسان خیلی بهش سفارش شده. ولا طبقه نصیبه که فی الحیات دنیا فکر کنم آیه این بود فلا طبق نصیبه که حالا آیه آخر شده رفت و احسن کما احسن الله الک، هر چی میتونی خوبی کن. قرآن میگه ولیعفو ولیصفحو، بابا بگذرین، اینقدر گیر به هم ندین، اینقدر کینه‌ای زندگی نکنید، برای هم پرونده درست نکنید. این تکنولوژی موبایل آمده بود مشکل حل کنه، تماس اضطراری رو ممکن بکنه، تبدیل شد به کانون فساد برای خراب کردن هم دیگه. این اصلا ادب شیعی نیست، عقلی هم نیست، درسته؟ این دو نکته. ببینید شما تو تاریخ بخونید، فلان کس رفته اونجا یه گروه شیعه شدن، میگن چیکار کرده؟ میگه هیچ، اصلا کاری نمیکرد، تاجر بود. میگه پس چرا شیعه شدن؟ میگه دیدن دست به خیره، کمک میکنه، کسی گرسنه است فلان، بعد دیدن شیعه است، همه شیعه شدن. درست شد؟ نکته سوم، شیعه اگر میخواد تشیع به دنیا معرفی کنه یه وظیفه داره، اونم باید امامشو معرفی کنه نه خودشو. دقت میکنید؟ ببینید اگر کسی با شما برخورد کرد، شما رو پررنگ تر از امام زمانتون دید، شما بدانید که خودتون دارید مطرح میشید. نمیگم این معصیت ها. ببینید امام علیه السلام وصفش چیه؟ امام آیت خداست. یعنی حالا ما که ببخشید یا صاحب زمان، من اینجور میگم، نمیخوام تهمت به شما بزنم، ما بی عرضه بودیم که امامو ببینیم به معرفت. ما اگه امام زمان میدیدیم، اگه ائمه علیهم السلام میدیدیم، خدا رو میدیدیم، چون آیت الله العظماست دیگه حضرت، درسته یا نه؟ امام منو خدایی میکنه. کسی با امام برخورد کنه، با امام زندگی بکنه، او خدایی میشه. همونطور که اشاره کردن توی قسمت اول، اون زن رقاصه‌ای که فرستادن توی سلول و زندان موسی بن جعفر علیه السلام، او دیدن به سجده افتاده، داره به درگاه خدا توبه میکنه، ناله میکنه. ببینید امام منو خدایی میکنه. وهابیا که میگن شیعیان مشرکن، اصلا نفهمیدن امام کیه، درسته؟ خب من میخوام میگم این امامه. تو به عنوان شیعه هر جا که هستی، تو باید نشانه امامت باشی، همه رو به سوی امام روانه کنی. یعنی تو کربلا وقتی اون صحابی از دیگری میپرسه که من دارم میرم دیگه، تموم شد، نفس آخر میکشم، خب اون میگه که منم به تو ملحق دارم میشم، کاری نداری من تا چند دقیقه هستم برات انجام میدم، میگه فقط علیک به هذا الرجل، مواظب امامت باش، هیچ توصیه دیگه نداره. من از شما سوال میکنم، انشاءالله سالیان سال شما زندگی میکنید در سعادت، در عافیت، در امنیت، خدا فرزندانی به شما میده، بالاخره یه روزی همه میرن، روز رفتن اتداری میری، بچه ها دور جمع شدن، خدا وکیلی بگن یک چیز بگو به بچه هات برو، چی میگی؟ اگه گفتی بچه ها دست از امام زمانتون بر ندارید، از اونجا جدا نشین، این در واقع اون چراغ شیعه‌گری در شما روشنه. درست شد؟ اگر شما میخواین شیعه رو معرفی کنید، امام حسین معرفی کنید، امیرالمومنین معرفی کنید، شما از او بگی مردم مدهوش میشن، مثلا چیزی لازم میبگید. دیدین بعضیا دینشون عوض نمی کنن ولی عاشق امیرالمومنینن، عاشق سید الشهدا. پس یکی میشه اخلاق، دو میشه خوبی کردن، سه میشه معرفی امام. این سه تا به نظر من چیزایی که میشه روش یه کمی کار کرد و کاربردی پیش برد.
آیدو تو این خاطرتون باشه، ما نیمه ماه مبارکی خدمتون بودیم، تقریبا همین بحث بود که ما خیلی از مواقع وقتی میخوایم در بحث‌های مثلا اعتقادی وارد بشیم، طرفو به شیعه دعوت بکنیم، شروع میکنیم بحث‌های اعتقادی گفتن، بله، از خدا، بله، از خلقت، از اینا، در حالی که وقتی تو سیره اهل بیت علیهم السلام میریم، مثل مثلا امام حسن مجتبی علیه السلام که تعریف کردیم، طرف میاد شروع میکنه به حضرت توهین کردن، هر چی دلش میخواد میگه، آخه حضرت میگه ما گرسنه‌ای، جایی داری، پولی میخوای، یعنی همون بحث اخلاق. اصلا اینجا نمیشنن باش بحث کنن که خب آقا یه خلقتی هست، یه حجتی هست، خدا بعد از لطفش کسی رو بفرسته، فرستاده او کیه، این آیه قرآن، این روایت پیغمبر، یعنی به واسطه اون اخلاقی که از امام میبینن طرف آنچنان جذب میشه، بعد آخر اون روایت میگه الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که رسالتشو در چه گروهی و در چه خاندانی قرار بده. همون مطلبی که امام صادق علیه السلام فرمودن که کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اگر زینت باشیم، اگر همون چیزی که گفتن انجام بدیم، چون بر فطرته، هم معرفی حضرت، چون بر فطرته، امیرالمومنین همه دوست دارن، اگر کسی واقعا امیرالمومنین معرفی کنه و خودش زیبنده به اخلاق اهل بیت السلام و آنچه که امیرالمومنین و اهل بیت السلام فرمودن باشه، خواه ناخواه هر کسی باشه جذب میشه. و باز تو طول تاریخ هم نگاه بکنین، سیره اصحاب هم همین بوده. یعنی حتی بعضی جاها که اونا رفتن یکم شلوغ کردن، بعضی از اصحاب بحث و مناظره هم گفتن چرا این کارا رو میکنی؟ میدو داستان مفضل نیست. رفت با ابن ابی العجا کلی توحید گفت، خسته شدم هرچی گفت. حسن گفت خب راه اشتباه رفتی، بیا و از خلقت براش بگو، بیا از چشمش براش بگو، از حیواناتی که خدا قرار داده، از اون نعمتهایی که خدا قرار داده. انقدر نمیخواست نفس بزنی چون خیلی روشنه.
ببخشید آقای قمبری، ببینید تو این فضا من یه مثال بذارم. الان شما زمان امام صادق علیه السلام زندگی میکنید، یکی باید از شما بپرسید من میخوام شیعه بشم چیکار بکنم؟ شما چی میگید؟ میگه خونه امام صادق اونجاست،
آدرس.
چرا امروز نمیگید امام زمان هست؟ چرا نمیگیم خدا وکیلی نیست امام زمان؟ میدونید چرا نمیگیم؟ میگیم اگه من گفتم امام زمان هست، این رفع حضرت جوابشو نداد، من چیکار کنم؟
چون دیگه به سوال فکر کنم نرسیم.
چرا میرسیم؟
یک سوالی دارم خیلی رو به بحث شما، چون در قبول وقت مردم مسئولیم، خواهش میکنم اگر خارج از بحث
نه بفرمید انشاءالله که
شما فرمودین که برای معرفی امام مثلا اخلاق امام رو توصیف کنی، برخوردی که امام حسن مشتبه علیه السلام با اون فردی داشتن که اومدن بهشون توهین کردن و امام اونطور جواب دادن بهشون. شخصی اگر پیش ما توهینی به امام کرد، تکلیف ما چیه؟ یعنی ما هم باید همونجوری صبر پیشه کنیم، بگیم قضا خوردی یا نخوردی، جا داری یا نداری، مسافری یا نیستی، یا باید برخورد دیگه انجام بدیم؟ چه اتفاقی؟
نه ببینید، این
ایته ای که ما باید توش دخالت کنیم چه ایته ای؟
نه ببینید، این سوال خب سوالو قبول دارین، خیلی دامنش وسیعه. من یادمه فاطمی ما یه جایی یه قرفه هایی بود، قرفه آخر پاسخ به سوالات و شبهات بود. به من گفتن آقا یه پیرمردی داره میاد، البته خیلی سارخورده نبود، ولی از تمام غرفه‌ها که عبور کرد هی انقلت میکرد که نمیشه امیرالمؤمنین باشه در خانه حضرت زهرا حمله کرده باشن، اصلا همه داستان از اصل فر دروغه. این اگه اومد نشست میخواد همین شبهه رو بگه، حالا خیلی هم نشسته بودن، گفت ما ناکار شدیم از دست این، یه جوری اینو شما جوابشو بدین. خب ما فکر کردیم خب الان یه کسی میاد بالاخره، خب سنشو باید آدم مراعات کنه، هر چی وقت بگه ما چیکار کنیم؟ به قول معروف داشتیم بدنسازی می‌کردیم بریم تو زمین. اومد و من احترام کردم، سلام علیک کردم و فلان، یه حرفا گفت قبلش من میتونم یه شعری که سرودم راجع به امیرالمومنین بخونم؟ گفتم بفرمایید. یه شعری راجع به امیرالمومنین خوند، واقعا آدم منقلب میشه. بعد یه دفعه گریهش گرفت، گفت آقا من نمیتونم باور کنم امیرالمومنین باشه به حضرت زهرا اهانت کنه. ببینید دقت کنید، من که میخواستم او رو منکوب کنم و خودم منکوب شدم. گفتم من نمیتونم باور کنم اون امیرالمومنین که میشناسن. من به چند تا نکته گفتم، گفتم اونی که میشناسی خوب شناختی شجاعتشو، اما مظلومیتشو کم شناختی. بعد درش دو تا نکته گفتم، اصلا رفت تو فکر کیه داره در واقع به امام اهانت میکنه؟ برادر شماست، ورشکست شده، دروغ بهش گفتن، سرش کلا گذاشتن، اذیتش کردن، چی شده؟
دلخوره.
یا نه یه کسی دشمنه، وقت تو چه جایی، تو جمعه، تو کلاسه؟ میدونی اینا خیلی شرایطش متفاوته، که به نظر من حالا انشالله آدم بعد از خود حضرت مدد بخواد تا اون تکلیف رو برای آدم در واقع روشن میکنن. بر تقدیر ببینید، راه شیعه شدن، راهی که خدا قرار داده، ارتباط با خود امامه. امام زمان علیه السلام امروز راه ارتباط با خودشون رو به هیچ کس نبستن. ببینید کسی نمیتونه نشون بده حضرت رو که اونجان این ادعا کنه من پیش حضرت میرم میام. ولی انکه حجب تنسم ای کلامهم، اما فتح تبا بفهمی بلدید مناجاته. نمیدونم چرا باش حرف میزنم، حال خوبی دارم، ولی نمیتونم اینجا گیرش بیارم. این میشه وصف غیبت. ببخشید.
و مشکل اصلی ما شاید تو زمانه غیبته که ما همه اینهایی که گفته میشه، چون شخص امام رو ندیدیم، اون لذتی که در دیدن شخص امام هست و اون خلاصه کرامت و اون عنایتی که در دیدن خود امام هست، چه برای ازدیاد ایمان، چه برای دشمنان ازدیاد کفرشون، این رو نچشیدیم نمیتونیم بگیم. ما یه بحث خدمت های دکتر بودیم، تو بحث معجزه بود، که خلاصه ما معجزه ندیدیم. ما هرچی هم داریم حرف میزنیم، داریم میگیم مثلا عصا اژدها شد، ولی واقعا اون صحنه رو نبودیم و ببینیم که دیگران چه دیدند. و اون موقع بود که خداوند بر اونها اگر ایمان آوردن پذیرفت، و اگر رد کردن، بر اونها غضب کرد. اصل داستان اینه که ماهیت شیعه به گرد یک حجت حی زنده میچرخه. همین نکته ای که اگر ما در زمان امام صادق علیه السلام بودیم، هر کی میاد چهار تا شبه میفرستاد به ما میگه ما شونه میکنیدونه جمع، گفت آقا آدرسش اینها چشمه اینهاشت. اصل تفاوت مذهب شیعه با سایر فرقا سر احکام نیست. اگر یه زمانی اهل سنت حتی بر تربت سید و شهدا سجده کنند، دست باز مثل ما نماز بخونن، وضوشون مثل ما بگیرن، آیا ما با هم یکی شدیم؟ میگه نه، اصل داستان در اون سرچشمه حکمه که من این حکممو از امام صادق که ولی خداست گرفتم و تو این حکمتو ولو به ظاهر مثل منه از یه کسی گرفتی که از جانب خدا نیست. لذا اگر در شیعه هر آنچه که گفته میشود، آنچه که بعد به چرخد و خلاصه ماهیت شیعه پیدا بکند، به گرد وجود امام زمان علیه السلام و به گرد وجود امام حی میچرخه. اگر مادامی که ما دیگران رو به سمت امام دعوت بکنیم، مادامی که از سیره اهل بیت از همون چیزهایی که ما گفتن خیلی سخت نیست، داستانی که نقل میکنن وقتی که عبیدالله وارد بر کوفه شد دنبال جناب مسلم میگشت، به معقل که وزیرش بود گفت برو تو مسجد کوفه، هر کی دیدی بیشتر از همه عبادت میکرد، حال عبادتش خوب بود، اون ما رو به مسلم میرسونه. چون ویژگی شیعیان امیرالمومنین اینه که اونها درست عبادت میکنن، بندگی خدا رو میکنن. که رسید به خلاصه به غلام جناب هانی و رسید به خانه هانی و به جناب مسلم. یعنی آن چرا که از ما خواستن اگر عمل کنیم و اعتقاد صحیح داشته باشیم، این اکسیر اعظم و کبریت احمری که به واسطه محبت اهل بیت در وجود ما هست، انشاءالله بهترین تبلیغ برای دیگران به بهترین جاذبه هست. حالا اینکه دیگران عصای موسی دیدند و ایمان نیاوردند، اون دیگه اما شاکرن و اما کفورای خودشون هست. دست شما در نکنه، خیلی لطف کردین. روز شهادت امام صادق علیه السلام هست انشاءالله که به مدد اهل بیت علیهم السلام، به عنایت امام اعظم علیه السلام تا آخر عمر بر سر سفره اهل بیت علیهم السلام بمانیم. و همونطور که در دنیا زندگی ما با اهل بیت علیهم السلام بود، انشاءالله در آخرت هم بر سر سفره اهل بیت علیهم السلام مهمان باشیم.